چهار عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر چهارشنبه 13 شهریور 1398، من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا، که در آن نگاهی خواهیم داشت با آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه اما خبرها رو میشنویم از همکارم سمیرا قره.
خیلی ممنونم رویا. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید بخش مهمی از اختلافات در مذاکرات با اروپا حل شده است. با این همه هنوز توافقی نهایی نشده و ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را بر می‌دارد. آقای روحانی صبح چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گام سوم را گامی مهم نامیده است.
این گام سوم ظاهرش خیلی تکان دهنده نیست، ولی باطنش فوق العاده مهمه. به نظر من این گام سوم مهمترین گامی است که ما داریم برمی‌داریم که آثارش بسیار فوق العاده خواهد بود.
اقدامات ایران در کاهش اجرای تعهدات برجامیش با انتقاد اروپا روبروست و آمریکا آن را باشخواهی هسته‌ای می‌نامد. در همین حال محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در حاشیه نشست هیئت دولت می‌گوید که اگر ایران تا آخر هفته به توافقی نهایی با اروپا نرسد، گام سوم را بر خواهد داشت.
ما در زمان مشخص که آخر این هفته هست، اگر که به توافق قطعی نرسیم در مذاکراتی که با رئیس جمهور فرانسه داریم، گام سوم برداشته خواهد شد.
تهران و پاریس در حال گفتگو برای فراهم شدن امکان فروش نفت ایران و دریافت درآمد آن هستند. در همین رابطه برونو لومر وزیر دارایی فرانسه روز گذشته عازم واشنگتن شده است. فرانسه میگوید برای به نتیجه رسیدن تلاش‌هایش نیاز به صدور معافیت نفتی از سوی آمریکا دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه پژوهشکده هوافضا، سازمان فضایی و مرکز تحقیقات فضایی ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت که ایالات متحده به ایران اجازه نخواهد داد تا برنامه موشکی خود را در پوشش فعالیت‌های فضایی توسعه دهد. وزیر خارجه ایران نیز صبح چهارشنبه در واکنش به این خبر مدعی شد که تحریم‌های آمریکا بی‌تأثیر شده است.
استفاده آمریکا از اهرم اقتصادی به حدی افراطی شده که کم کم توان اقتصادی آمریکا رو هم به تهدید می‌کنه.
پیرو کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران، درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش یافته و ایران با تورمی بی سابقه در دو دهه گذشته روبروست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آزادی 7 خدمه کشتی بریتانیایی توقیف شده خبر داد. نزدیک به 1.5 ماه پس از توقیف کشتی بریتانیایی در تنگه هرمز، سخنگوی وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه خبر مدعی شد که ایران با خدمه این کشتی مشکلی ندارد و خود نفتکش مرتکب تخلف شده است.
کشتی و ناخدای کشتی مشکلی نداریم، به حال تخلفی هست که خود کشتی انجام داده و بررسی های لازم صورت گرفته از وضعیت کنسولی اینها، از وضعیت مجوزهای تک تک اونها. بعد از بررسی های بیشتر و از باب سیاست های انسان دوستانه گفتیم برخی از اونها میتونن پیاده بشن.
آقای موسوی میگوید جمهوری اسلامی از ناخدا خواسته است تا تعدادی از خدمه را از کشتی پیاده کند تا به کشورهایشان بازگردند. از 7 فرد آزاد شده 1 نفر تابعیت روسی دارد و 6 تن دیگر هندی اند. بر اساس گفته های سخنگوی وزارت خارجه، جمهوری اسلامی در حال بررسی تخلفات نفتکش استنا ایمپروست. این نفتکش روز 28 تیر در خلیج فارس توقیف شد. و سرانجام این که کری لام رهبر هنگ کنگ میگوید لایحه استرداد محکومان از هنگ کنگ به چین را به شکل دائمی متوقف خواهد کرد. خبر بررسی این لایحه هنگ کنگ را برای 3 ماه دستخوش نارامی های شدید کرد. خانم لام در ویدیویی که منتشر کرده میگوید برای پاسخگویی به نگرانی های عمومی این تصمیم گرفته شده است. توقف این لایحه یکی از 5 خواسته معترضان نیست که برای هفته ها در هنگ کنگ دست به اعتراض زدند. اعتراضات در هنگ کنگ در روزهایی به خشونت کشیده شد و در جریان آن بیش از 1000 تن بازداشت شدند. رویا،
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز چهارشنبه 13 شهریور چه خواهیم شنید. ایران میگوید توافق با فرانسه به پنجشنبه نمیرسد. ایران تهدید میکند گام سوم را آغاز میکنیم. گام سوم اما تهدید خارج است یا تطمیع داخل؟ نظر کارشناسان را در این مورد میشنویم. سرانجام پرونده متهمان ترور هسته‌ای به کجا رسید؟ نمایندگان میگویند از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع نشدند. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله بعد از ظهر ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. رئیس جمهوری و سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کردند که احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات با اروپا کم است و ایران احتمالاً گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را در روزهای آینده اعلام خواهد کرد. اما از گام سوم چه می‌دانیم؟ بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
در یک هفته گذشته چندین بار مقام‌های متعددی در ساختار جمهوری اسلامی ایران، خصوصاً در دولت و مجلس، از قطعیت در برداشتن گام سوم سخن گفتند. سومین گام در کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در برجام. اولین قدم در این زمینه در سالگرد خروج آمریکا از برجام برداشته شد و هر 60 روز یک بار به این کاهش تعهدات افزوده شده است. محور کاهش تعهدات تا اینجا ذخیره اورانیوم غنی شده و آب سنگین و همچنین سطح غنی سازی بوده است. اقداماتی که اگرچه اروپایی ها از آن ناراضی هستند اما هنوز آنها را نقض فاحش برجام ارزیابی نکردند. روسیه از دیگر اعضای گروه 4 به علاوه 1 میگوید ایران چاره ای جز دست زدن به این اقدامات نداشته است. اما چرا ایران دست به این اقدامات زد؟ تهران میگوید با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آن کشور، ایران از منفعتی که باید از این توافق هسته‌ای به دست می‌آورده بهره‌مند نمی‌شود. منفعتی که این روزها در دو حوزه نفتی و بانکی توصیف می‌شود. از همین رو هم اگرچه جمهوری اسلامی رویکرد خود را صبر استراتژیک خوانده، اما به این نتیجه رسیده که این صبر باید محدود باشد و برای طرف مقابل ضرب الاجل تعیین کند تا شاید به نتیجه برسد. طرف مقابل و مشخصاً 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان اگرچه که گفتند این مهلت تعیین کردنها را نمیپذیرند، اما در این حال با ملموس شدن خطر از هم پاشیدن برجام به تکاپو افتادند و با هدایت فرانسه در تلاشند تا تهران را پایبند به تعهداتش نگه دارند. در همین راستا سطح مذاکرات تغییر کرد. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه بارها در این هفته ها تلفنی گفتگو کردند. نماینده های ویژه دو طرف راهی تهران و پاریس شدند. اما مهلت ایران برای برداشتن گام سوم 14 شهریور است و آنطور که خود حسن روحانی امروز چهارشنبه گفته تا فردا احتمالاً نتیجه ای از تلاش های اروپایی ها حاصل نخواهد شد و تهران گام سوم را برخواهد داشت. حال اینکه این گام چه باشد مورد توافق ناظران نیست. برخی از اصولگرایان و منتقدان برجام گام‌های جدی‌تر در نظر دارند، مانند افزایش سطح غنی‌سازی تا 20% یا توقف بازطراحی تأسیسات آب سنگین عراق. گروه دیگر از گام‌های محافظه‌کارانه‌تر سخن می‌گویند، مانند پیشبرد طرح‌هایی در زمینه تحقیق و توسعه که نقض فاحش برجام هم نباشد. هنوز ماهیت گام سوم تهران مشخص نیست، اما هر آنچه که باشد توصیف حسن روحانی از آن این گونه بود: گامی که باطن فوق‌العاده مهم می‌دارد و شتاب ویژه‌ای به فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی می‌دهد.
اما این گام سوم که قرار است مهم باشد و شتاب ویژه‌ای به فعالیت‌های اتمی ایران بدهد چیست؟ از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر بین‌المللی ساکن گلاسکو، در مورد پیش‌بینی‌اش از این گام پرسیدم.
امکاناتی که ایران داره یا گزینه‌هایی که پیش روی دولت هست نامحدود یا کاملا متنوع نیست. این اقدامات تنها میتونه به کار گرفتن سانتریفیوژهای نسل نو از نوع ایران 6 یا ایران 8 باشه که ظرفیت غنی‌سازیش به علت داشتن سرعت دوار بیشتر موتورهای این سانتریفیوژها بیشتر از سانتریفیوژهای نوع ایران 1 است که به نوعی فناوری 40 سال پیش 50 سال پیش رو داره. گزینه دیگه افزایش غلظت اورانیومه که اگر مثل گام قبلی در حدود 1% 2% بیشتر از اون چیزی باشه که امروز هست باز یک خطر فوری ایجاد نمی کنه. ولی اگر این گزینه افزایش غلظت تا میزان 20% باشه به این علت که راه ایران رو از نظر زمانی برای رسیدن به غلظت نظامی به نصف کاهش میده میتونه به نوعی خطر تازه تلقی بشه. البته این رو کشورهای منطقه‌ای بیشتر به عنوان خطر بهش تکیه میکنن ولی خطر فوری نیست. مسئله گریز اتمی ایران هنوز داشتن یک فاصله یک ساله تا بمب اتمی است و در حقیقت سیاستی که در طول 4 ماه گذشته برای جمهوری اسلامی نتیجه نداده در صورت ادامه راه گذشته به نظر من به نتیجه نخواهد رسید.
اما آقای تقی‌زاده، حسن روحانی آغاز گام سوم رو به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با فرانسه مشروط کرده. از یابی شما از این مذاکرات چیه؟ آیا واقعا تا پایان روز پنجشنبه ممکن هست که ایران و فرانسه به توافقی دست پیدا کنن؟
مذاکراتی که با فرانسه بوده عملا تمام شده. آقای عراقچی پاریس رو ترک کرده و اگر از ابتدا آقای روحانی امیدی به این مذاکرات داشت به جای آقای عراقچی آقای ظریف رو میفرستاد که به یک توافق بزرگ برسن. ولی مشکل مذاکرات با فرانسه این است که طرف اشتباهی انتخاب شده. فرانسه در موقعیتی نیست نه از نظر مالی که انتظارات ایران رو بر بیاره و از نظر سیاسی که بتونه آمریکا رو قانع بکنه به داشتن نوعی از توافق از راه گذشتن از تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال کرده بوده. فرانسوی‌ها می‌خوان که ایران اجازه داشته باشه نفت به چین و هند صادر بکنه، در حالی که اگر فرانسه واقعا بضاعت کافی داشت میتونه شرکت توتال رو که یک شرکت فرانسوی است به خرید نفت ایران قانع بکنه یا کشورهای اروپایی رو.
آیه تقی‌زاده، پس چرا ایران همچنان یه فرصت 2 ماهه داده بعد از گام سوم؟
به نوعی آقای روحانی هنوز با اصولگرایان در داخل حکومت دچار جداله و هنوز فکر میکنه اون چیزی که به عنوان توافق اتمی بهش دست پیدا کرده یک توافق بسیار با اهمیته. نگاهی که آقای اوباما به این توافق داشت هنوز آقای روحانی خودش قانع نکرده که زمان با آمدن ترامپ تغییر کرده و ارزش توافق اتمی برای جمهوری اسلامی عملا از میان رفته.
گفتگوی من رو با رضا تقی‌زاده شنیدید. اما حسن روحانی روز چهارشنبه در سخنرانیش گفت که ظاهر این گام سوم خیلی تکان دهنده نیست اما باطن آن فوق‌العاده مهم است. در بررسی گام سوم و سیاست داخلی ایران از مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان پرسیدم که چرا حسن روحانی میان ظاهر و باطن این گام سوم تفاوت قائل شده؟
روند جدیدی که آقای روحانی شروع کرده خب با سیاست‌های دولت، حرف‌های دولت در هفته های گذشته آشکارا فاصله داره. تا همین هفته گذشته منتقدان داخلی دولت، رسانه های نزدیک به سپاه به شدت دولت رو تحت فشار گذاشته بودند که گام سوم شما در حقیقت باید گام آخر باشه. میگفتن در واقع ایران باید کاری بکنه که طرف اروپایی بترسه، این حجم واکنش های ایران معقول نیست، متناسب با فشارها نیست. طیف بزرگی از واکنش ها در مقابل ایران بود که در انتهاش میتونست خروج از MPT یا برجام باشه. در ابتداش واکنش های مثل تصمیم در اسمبل کردن سانتریفیوژ ها یا بالا بردن سطح غنی سازی یا اجازه دادن به آژانس به سازمان انرژی اتمی برای تحقیق و توسعه، فکر کنم آقای روحانی تاکتیک اول رو انتخاب کرده. یعنی او سعی کرده سراغ اون دست از عدول از برجام بره که بیشتر تکنیکی است، به سازمان انرژی اتمی اجازه میده تحقیق و توسعه بکنه، دانش رو بیشتر بکنه که واکنش طرف غربی رو بیشتر نکنه. و من فکر میکنم این تقسیم بندی آقای روحانی نوعی پاسخ به منتقدان داخلی اوست که از او انتظار دارن یک واکنش پرسرصدا انجام بده.
حالا این آغاز گام سوم چه تاثیر داخلی میتونه داشته باشه با توجه به تمام فشارهایی که شما اشاره کردید بر روی حسن روحانی در طی هفته های اخیر وجود داشته؟ آیا ممکن هستش که منجر به کمتر شدن حمله ها به دولت حسن روحانی و به نوعی کمتر شدن فشارها بر روی او باشه؟
ببینید، یک نکته مهم، فاصله بسیار بزرگ حرف تا عمله. 18 اردیبهشت حدود 4 ماه قبل ایران گام اول عدول از برجام رو برداشت با تبلیغات فراوان، گفت دیگه به سقف ذخایر اورانیوم آب سنگین پایبند نیستم. 16 تیر ماه هم گام دوم رو گزارش آژانس که این هفته منتشر شد میگه کل ذخیره اورانیوم ایران حدود 40 کیلوگرم بیشتر از حد مجاز. یادمون نره که ایران در واقع قبل از برجام حدود 11,000 کیلو اورانیوم داشت. همین گزارش میگه که ایران در دو ماه اخیر مجموعاً چیزی حدود 25 کیلوگرم غنی سازی کرده. ایران قبل از برجام ماهانه حدود 200 کیلوگرم اورانیوم 3-5% غنی میکرد. بنابراین بین اون چیزی که ایران گفت و اون چیزی که در عمل انجام داد فاصله بسیار زیادی وجود داره. این مسئله در فضای داخلی ایران هم تأثیر میگذاره. اگر همچنان که در 4 گذشته بوده دولت سعی بکنه در تبلیغات خط و نشان بکشه اما در عمل فضای داخلی رو مهار کنه، سازمان انرژی اتمی رو مهار کنه، بتونه جریان تند رو آقای خامنه‌ای رو مهار کنه، منطقا تأثیر بزرگی در سیاست داخلی ایران نخواهد گذاشت. با این حال این رو نمیتونیم فراموش کنیم که هر روز که میگذرد تبلیغات جناح راست رو که نگاه بکنید نشون میده که اونها بیشتر روی این مورد میرن که حرف خامنه‌ای درست‌تر بوده، موازنه ما درست‌تر بوده، به اروپا هم میشه اعتماد کرد و ایران باید بره سراغ سیاست تهدید و خط نشان.
و آقای مهدی بایزاد فکر میکنید همین فشارها هستش که سبب شده آقای روحانی در سخنرانی امروزش فقط به مخالفان خارجی مذاکره ایران و آمریکا اشاره کنه و از کنار مخالفان داخلی در سکوت بگذره؟
حرف دیروز آقای روحانی در مجلس اینکه رسما مواضع هفته پیش رو پس گرفت، گفت من اصلا هیچ وقت نگفتم میخوام با ترامپ دیدار بکنم، دیدار با اون در دستور کار ما نیست، به معنای عقب نشینی واضح دولت بود. اینکه چند ساعت بعد از آقای روحانی هم 150 نماینده بیانیه دادن از او تشکر کردن، نماینده اجماع حکومت، فکر میکنم الان از لا قدرت در ایران از حسن روحانی با آقای خامنه ای مجلس فعلا در این مقطع با هم به توافق رسیدن، به نفع روحانی هم نیست، به منتقدان داخلیش هم بکنه. الان زیاد هم اختلاف داخلی وجود نداره، فقط منتقدان داخلی نیستن، طرف آمریکایی هم تمایل چندانی برای مذاکره یا امتیاز دهی به ایران نداره. در از طرف خارجی مورد اقبالش، در طرف داخلی سعی میکنه جبهه جدید رو باز نکنه.
مهدی مهدوی آزاد به پرسش های من پاسخ میداد. اما ادامه میدیم این بخش خبری رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای جواد ظریف مثل همون کشتی آدیان دریا تو دمام دنیا سرگردون شده، سوار هواپیما میشه، از این شهر میره به اون شهر، از اون کشور میره به اون شهر که 4 دوست برای خودش پیدا بکنه. چوب حراج زده به منابع ملی، نفت، همه چیز بفروشیم، تخفیف میدیم، بیایید دنبال ما. این سرگذشتش درست مثل همون کشتی است.
این جمهوری اسلامی بقایای عمرش فقط در جنگ و سرکوب و کشت و کشتار و اعدامه، چیز دیگری نیست. انشالله که آقای ترامپ حواسش رو خوب جمع کنه، مواظب ایران باشه که جنگ خانمانسوز و نقشه کشیدن به هر شکلی از را بندازن. بقای عمر حکومت اسلامی به جنگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر داده که 7 از خدمه کشتی بریتانیایی استنا ایمپرو که سپاه پاسداران آن را توقیف کرده آزاد شدند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سخنگوی وزارت خارجه ایران عباس موسوی از آزادی 7 از خدمه کشتی بریتانیایی استنا ایمپرو خبر داد.
کشتی و ناخدای کشتی مشکلی نداریم، به حال تخلفی هست که خود کشتی انجام داده و کارهایی که به اصطلاح انجام نباید میدادن رو انجام دادن. طبیعی بود که خب وقتی کشتی متوقف میشه خدمه اونها هم متوقف شده بودن، بررسی‌های لازم صورت گرفته از وضعیت کنسولی اینها، از وضعیت مجوزهای تک تک اونها و بعد از بررسی‌های بیشتر و از باب سیاست‌های انسان دوستانه گفتیم برخی از اونها میتونن پیاده بشن.
آقای موسوی روز چهارشنبه در گفتگو با تلویزیون ایران گفت این افراد توسط ناخدای این کشتی انتخاب شدند و ناخدا و باقی خدمه این کشتی همچنان در ایران به سر میبرند. نفکش استنا ایمپرو با پرچم بریتانیا روز 28 تیر ماه پس از توقیف نفتکش ایرانی گریس 1 در آبهای جبل و طارق به توقیف نیروهای سپاه پاسداران درآمد. ابر نفتکش گریس 1 روز 13 تیر ماه از سوی دولت خودمختار جبل تولد طارق و با همکاری نیروی دریایی بریتانیا به اتهام حمل نفت برای سوریه توقیف شده بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز این اقدام را راهزنی دریایی خواند و گفت بی جواب نخواهد ماند. در پی توقیف نفتکش استناین پرو توسط سپاه پاسداران در تنگه هرمز، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا ایران را به تنش‌زدایی در منطقه متهم کرد و گفت اگر ایران این نفتکش را آزاد نکند با عواقب جدی روبرو خواهد شد. ایران تا کنون حاضر به آزادی استناین پرو نشده و میگوید که این کشتی مرتکب تخلف شده است و دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند. این در حالی است که جبل الطارق 24 مرداد ماه نفتکش ایرانی را آزاد کرد. آنطور که دولت این منطقه اعلام کرده بود، توقیف این کشتی به خاطر نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه بوده است. نفتکش گریس یک که بعداً آدریان دریای یک نام گرفت، پس از آزادی به سمت یونان حرکت کرد که به هشدار جدی آمریکا به یونان منجر شد. سپس این نفتکش مسیرش را به سمت بنادر ترکیه تغییر داد. این نفتکش پس از آزادی در روزهای اخیر چندین بار شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها را نسبت به مسیر و مقصد خود سردرگم کرده است.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی.
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 22:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد و به سوالات 4 نماینده درباره پرونده موسوم به متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای پاسخ داد. اما به گفته محمد مهدی برومندی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، پاسخ‌های اون نمایندگان را قانع نکرد و قرار شد وزارت اطلاعات کار کارشناسی بیشتری روی این موضوع انجام دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
در ادامه بحث‌ها بر سر پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، محمود علوی وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافت و در یک جلسه 40 دقیقه‌ای به سوالات 4 نماینده مجلس در این باره پاسخ داد. یکی از این نمایندگان محمود صادقی بود که خبر داد وزارت اطلاعات در سال 91 53 نفر را در رابطه با ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت کرده و پس از آنکه به گفته او بیگناهی این افراد احراز شده، در مجموع 4 میلیارد تومان بابت جبران خسارت به آنان پرداخت شده است. او این اظهارات را به نقل از محمود علوی در صفحه توییتر خود نوشته است. محمود صادقی میگوید وزیر اطلاعات درباره شکنجه متهمان برای اعتراف گیری توضیح روشنی نداده، اما گفته افرادی که در این قضیه دخالت داشتند همکنون در وزارت اطلاعات نیستند و با برخی ماموران خاطی هم برخورد شده است. آقای صادقی همچنین از وجود ابهاماتی درباره نحوه برخورد با خاطیان و تعیین مهلت 1 ماه برای وزارت اطلاعات جهت ارائه پاسخهای تفصیلی تر خبر داد. علی مطهری دیگر نماینده مجلس هم با انتقاد از عملکرد وزارت اطلاعات در این باره روش ماموران امنیتی را نامتناسب با اخلاق و روشهای اسلامی توصیف کرد. بحث پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از اواسط مرداد ماه امسال و در پی پخش یک مستند تلویزیونی از شبکه BBC فارسی دوباره مطرح شد. در این مستند مازیار ابراهیمی از فشار و شکنجه وزارت اطلاعات برای اعترافات اجباری و همینطور از جعلی بودن اتهاماتش سخن گفت. مازیار ابراهیمی در مصاحبه با رادیو فردا هم اعلام کرد که در جریان شکنجه و ضربات شلاق پای او شکسته بود. مازیار ابراهیمی مرداد ماه 91 در یک برنامه تلویزیون حکومتی ایران اعتراف کرده بود با همکاری دستگاه‌های امنیتی اسرائیل در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران مشارکت داشته. او 2 سال بعد از زندان آزاد شد و پس از آزادی به آلمان رفت. پس از انتشار این مستند، وزیر اطلاعات ایران وعده داد که در یک کنفرانس خبری به موارد مطرح شده درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای ایران پاسخ خواهد داد. اما این کنفرانس تاکنون برگزار نشده است. محمود صادقی در توییت دیگری به نقل از محمود علوی نوشته که عامل ترور مسعود علی محمدی مجید جمالی فشی بوده که حکم اعدام او اجرا شده است. مسعود علی محمدی که برخی خبرگزاری‌های ایران از او به عنوان دانشمند ارشد هسته‌ای نام بردند، 22 دی ماه 88 در جریان انفجاری مقابل منزلش کشته شد. مقام‌های ایران می‌گویند در حد فاصل سال‌های 88 تا 90 4 دانشمند هسته‌ای ترور شدند که ترور 3 تن از آنان یعنی مسعود علی محمدی، مجید شهریاری و داریوش رضایی نژاد به مرگ این افراد منجر شد و نفر چهارم فریدون عباسی جان سالم به در برد. این پرونده ها به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران معروف شد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد را شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
فیلم متری 6.5 ساخته سعید روستایی شب گذشته اولین نمایش جهانیش را در جشنواره فیلم ونیز تجربه کرد. بیشتر بشنوید از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره.
متری 6.5 ساخته سعید روستایی که در بخش افق‌های جشنواره ونیز قدیمی ترین جشنواره فیلم جهان حضور دارد، روز سه‌شنبه برای اولین بار به نمایش عمومی درآمد و با استقبال روبرو شد. این فیلم که در ایران هم در گیشه و هم نزد منتقدان با استقبال روبرو شده، داستان پلیسی به نام صمد با بازی پیمان معادی را روایت می‌کند که موفق به دستگیری یکی از سردستگان توزیع مواد مخدر به نام ناصر با بازی نوید محمدزاده می‌شود. فیلم روایت تو در تویی دارد که به خوبی پرداخت شده و برخلاف فیلم قبلی روستایی ابد و یک روز که به شدت متکی بر دیالوگ و شعاری به نظر می رسید، از ساختار قرص و محکم تری برخوردار است. نگاه تصویری فیلمساز آشکارا گسترش یافته و این بار با تصاویر بیاد ماندنی تری روبرو هستیم که فیلم قبلی فاقد آنها بود. در این حال با یک تریلر جذاب روبرویم که در آن تصویر تاریکی از جامعه و همینطور شغل پردردسر و خشن افراد پلیس مبارزه با مواد مخدر ارائه می شود که بی پرده و صریح به نظر می رسد و می تواند تماشاگر را شوکه کند. هرچند هنوز اغراق‌هایی نظیر بازی پیمان معادی به فیلم لطمه می زند و لحظاتی از آن را شعاری می کند. فیلم با حضور کارگردان فیلم سعید روستایی، بازیگران آن نوید محمدزاده، پیمان معادی و فرهاد اصلانی و همینطور فیلمبردار فیلم هومن بهمنش به نمایش درآمد و پس از نمایش فیلم جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد. به نظر می رسد فیلم بخت دریافت جوایزی از جمله جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش افق‌های جشنواره ونیز برای نوید محمدزاده را داشته باشد. نسخه ترمیم شده دو مستند کلاسیک سینمای ایران هم در جشنواره ونیز امسال به نمایش درآمد، تپه‌های مارلیک و خانه سیاه است. نمایش این دو فیلم هم با استقبال تماشاگران روبرو شد، در حالی که ابراهیم گلستان که سال گذشته در نمایش نسخه بازسازی شده خشت و آینه حضور داشت، در این نمایش غایب بود و میترا فراهانی یکی از دست‌اندرکاران ترمیم این فیلم ها درباره اهمیت این دو فیلم در تاریخ سینما ایران و همینطور شخصیت فروغ فرخزاد برای حاضران توضیح داد. جشنواره جهانی فیلم ونیز تا شنبه این هفته ادامه خواهد داشت.
با پایان گزارش محمد عبدی، ما هم کم کم به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک میشیم، اما فرصت دارم تا یک خبر رو از وبسایت رادیو فردا براتون بخونم. فیسبوک تایید کرده که احتمال دارد گزینه لایک در پست‌های کاربران را پنهان کند. ناامیدی و احساس بدی که به بسیاری از مردم به خاطر مقایسه شمار لایک پست‌های خود با دیگران دست می‌دهد، علت این موضوع عنوان شده. پیشتر اینستاگرام نیز به دلیل مشابهی پنهان کردن گزینه لایک و شمار دنبال کننده ها در 7 کشور از جمله کانادا و برزیل را به صورت آزمایشی اجرا کرده بود و در پست‌های اینستاگرامی به جای نشان دادن شمار لایک ها تنها نام چند دوست مشترک دیده می شود. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. یادتون نره که همچنان میتونید مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید با شناسه کاربری فرداگرام. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید.